صفحه 174 سه شنبه 4:27 بعد از ظهر. جودی جان، متن تلگراف تو 2 دقیقه قبل توسط تلفن اطلاع داده شد. بله متشکرم. با کمال خوشحالی ساعت 5:49 پنج شنبه بعد از ظهر وارد خواهم شد و لطفاً برای آن شب قراری نگذار، چون می‌خواهم تا نیمه شب بنشینم و راجع به جان گریر با تو و آقای رئیس وراجی کنم. جمعه و شنبه و دوشنبه را به خرید اختصاص خواهم داد و البته بله حق با توست. من بیشتر از احتیاجات یک پرنده اسیر لباس دارم، ولی هنگامی که بهار فرا می رسد من باید بال و پر خود را نو کنم. می دانی من هر شب لباس بلندی می پوشم، فقط برای اینکه کهنه‌اش کنم. نه فقط این نیست، به خاطر این است که به خود بقبولانم که با وجود این زندگی خارق العاده که تو مرا به سوی آن سوق داده ای هنوز یک دختر معمولی هستم. دیروز هنسای مرا شیک و آراسته در یک لباس کرپ به رنگ سبز مایل به زرد یافت. این لباس کار جین است، هرچند که دوخت پاریس به نظر می آید. او وقتی فهمید که عازم مهمانی نیستم پاک بهت زده شد. دعوتش کردم که بماند و با من شام بخورد. او قبول کرد. ما خیلی مهرامیز با هم تا کردیم. او غذایش را با طول و تفصیل می خورد. ظاهراً خوردن باب طبعش است. اگر در این چند روزه نمایشی از آثار برنارد شاو در نیویورک روی صحنه هست، فکر می کنم لازم است 2 ساعت از وقتم را شنبه بعد از ظهر به تماشای آن معطوف کنم. مکالمات جیم به شین تضاد روح بخشی با گفتگوهای هونسای دارد. توضیح حاشیه: جیم به شین، جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس و منتقد اجتماعی معروف انگلیسی که در سالهای 1856 تا 1950 میلادی میزیست. ادامه متن. بیشتر نوشتن هیچ فایده ای ندارد. صبر می کنم تا خودم برایت تعریف کنم. خدا حافظ، سالی. پیوست نامه. خدای من، درست در لحظه ای که داشتم کورسوی از مهربانی در وجود هنایی می یافتم، او دوباره ترش کرد و از چشمم افتاد. بدبختانه 5 مورد سرخک در این یتیم خانه دیده شده. از رفتارهای این مرد چنین برمی آید که من و دوشیزه اسنیت مخصوصاً بچه ها را مبتلا به سرخک کرده ایم تا او را به درد سر بیاندازیم. روزهای بسیاری وجود دارند که مشتاق پذیرفتن استعفای دکترمان می شوم. 4 شنبه. دشمن عزیز، یادداشت مختصر و متین شما به دستم رسید. تا به حال کسی را نمی شناختم که سبک نگارشش دقیقاً مثل سخن گفتنش باشد. شما خیلی ممنون خواهید شد اگر من لقب مزخرف دشمن را که به شما داده ام کنار بگذارم. من لقب مزخرف دشمن را از روی شما وقتی برمی دارم که شما این رفتار مزخرف را که به محض پیش آمدن هر اشکال کوچکی عصبانی می شوید و حتی کیو توهین می کنید کنار بگذارید. من فردا بعد از ظهر عازم یک سفر 4 روزه به نیویورک هستم. ارادتمند شما، سین مکبراید. ش پندلتون ها، نیویورک. توضیح حاشیه: ش به فرانسه پهلویه. ادامه متن. دشمن عزیزم، مطمئنم که یادداشت من شما را مهربانتر از آخرین مرتبه‌ای که دیدمتان خواهد یافت. مؤکداً تکرار می‌کنم که به خاطر بی‌توجهی سرپرست پرورشگاه نبود که 2 نفر دیگر سرخک گرفتند، بلکه بیشتر به خاطر وضعیت ناجور ساختمان قدیمی من است که اجازه نمی‌دهد بیمارانی را که بیماری مصری دارند به طرز مناسبی از بقیه جدا نگه داریم. از آنجایی که شما کسر شأنتان شد که دیروز صبح قبل از عزیمت من سری به ما بزنید، نمی‌توانم جایتان را اینجا خالی کنم. این نامه را هم برای این می نویسم که تقاضا کنم نگاه انتقادگرتان را به روی مامی پروت بیاندازید. همه جای بدن او دانه های قرمز رنگی زده که ممکن است سرخک باشد، گرچه امیدوارم که نباشد. بدن مامی خیلی آسان دانه می زند. من 2 شنبه آینده ساعت 6 به زندگی در زندان بر می گردم. ارادتمند سین مکبراید. پیوست نامه. مطمئنم که به خاطر ذکر این موضوع مرا می بخشید. شما آن تیپ دکتری نیستید که من میپسندم. من از دکترهای چاق و توپل و خندان خوشم میآید. پرورشگاه جان گریر، 9 ژوئن. جودی جان، تو و شوهرت خویشاوندان وحشتناکی برای یک دختر جوان حساس هستید که به دیدارتان بیاید. چطور انتظار داری که بعد از دیدن چنان تصویر سعادت آمیزی از تفاهم زناشویی که کانون خانوادگی پندلتون نشان می دهد به زندگی پرورشگاهی برگردم و با خوشنودی در آنجا بیفتم؟ در راه بازگشت در ترن به جای آنکه سر خود را با دو کتاب داستان، چهار مجله و یک جعبه شکلات که شوهر تو متفکرانه برایم تهیه کرد گرم کنم، در ذهنم مردان جوانی را که میشناسم مرور کردم تا ببینم آیا نمیتوانم یکی را که به خوبی جرویس باشد بیابم. آه یافتم. فکر میکنم کمی هم از جرویس بهتر باشد. از امروز او قربانی نشان شده است. از اینکه پرورشگاه را بعد از این همه احساسی که نسبت به آن پیدا کردم رها کنم بیزارم. ولی هیچ چاره دیگری ندارم. مگر آنکه مایل باشید پرورشگاه را به پایتخت منتقل کنید. ترن تأخیر زیادی داشت. ما روی نیمکت نشسته بودیم و سیگار می‌کشیدیم که دو قطار مسافری و یک قطار باری با سرعت گذشت. فکر می‌کنم چیزی شکسته بود و باید موتورمان تعمیر می‌شد. حرف‌های متصدی آرامش بخش بود ولی چیزی را نمی‌رساند. ساعت 7:30 دقیقه بود که من پیاده شدم. مسافری تنها در یک ایستگاه محقر در تاریکی قیرگون و زیر باران بدون چتر و در حالی که آن کلاه گران قیمت جدید را بر سر داشتم. هیچ یک از تورنفلت ها به استقبالم نیامده بود. حتی یک درشکه کرایه‌ای هم در ایستگاه نبود که سوار شوم. البته من زمان دقیق بازگشتم را تلگراف نزده بودم. با این حال احساس می‌کردم که در حقم کوتاهی شده. توقع بیهوده‌ای داشتم که تمام 113 بچه‌ام کنار سکو صف کشیده باشند، برایم گل بیفشانند و آوازهای خوشامد بخوانند. درست موقعی که به متصدی ایستگاه می گفتم که مایلم نگاهی به دستگاه تلگرافش بیاندازم و او از وسط سالن خلوت دوید تا تلفن بزند که یک وسیله نقلیه بیاید، نور دو چراغ قوه بزرگ با حرکت تند و پیچیده از گوشه مستقیماً به طرف من تابید. در فاصله 20 سانتی متری من نور متوقف شد. من صدای هنایی را شنیدم که گفت خودشه خودشه دوشیزه سالی مکبراید. در این فکرم که برای برگشتن و کوچولوها رو از چنگ من درآوردن دیر کردیم. آن مرد بی آنکه بداند ترن چه ساعتی میرسد، سه بار برای استقبال از من به ایستگاه سر زده بود. او من و کلاه جدیدم و همه بسته ها و کتاب ها و شکلات ها را زیر بارانیش به زور جا داد و ما خود را به آب زدیم. به راستی احساس می کردم که دوباره به خانه خودم برمیگردم. و حتی از فکر اینکه مجبور به ترک آن شده بودم غمگین بودم. میدانی از لحاظ فکری من قبلا کار را کنار گذاشته، اساسم را بسته و رفته بودم. ولی صرفاً اندیشه اینکه در بقیه عمرت در فلان محل نیستی، به تو احساس بی‌ثباتی شدیدی می‌دهد. به همین علت است که ازدواج‌های آزمایشی هرگز به نتیجه‌ای نمی‌رسند. در یک ازدواج قانونی تو مجبوری حس کنی که راه برگشت نداری و تا ابد باید با طرف سر کنی. از این رو در عمل تمام عقلت را به کار می‌اندازی تا ازدواجت سعادت آمیز بشود. گیج کننده است. چقدر اتفاق ممکن است در عرض 4 روز روی بدهد. هنایی حتی نمی‌توانست آنقدر تند صحبت کند که همه چیزهایی را که می‌خواستم بشنوم بر زبان بیاورد. قاطی موضوعات دیگر فهمیدم که صدیکیت 2 روز در درمانگاه بستری بوده. بر طبق تشخیص دکتر ناخوشیش به علت خوردن نیمی از یک کوزه انگور و خدا می داند چقدر بادام زمینی بوده است. در مدت غیبت من او را به ظرفشویی در آشپزخانه کارکنان گماشته بودند و مجاورت با این همه نعمت وسوسه انگیز از حد طاقت پرهیزکاری متزلزل او خارج بوده است. همچنین آشپز سیاه پوست ما سالی و مرد به درد بخور سیاه پوست ما نوعا جنگ خانمان براندازی را شروع کردند. اصل مشکل قضیه بی اهمیتی است. یک سطل آب داغ که سالی با یک هدفگیری دقیق و غیر معمولی برای یک زن از پنجره به بیرون ریخته، آتش را به پا کرده است. می توانی بفهمی که سرپرست یک پرورشگاه چه خصوصیات بی‌نظیری باید داشته باشد. او باید شخصیت یک پرستار بچه و یک رئیس کلانتری را در خود ادغام کند. وقتی به خانه رسیدیم، دکتر فقط نصف غذایا را گفته بود. و چون هنوز شام نخورده بود و 3 بار برای استقبال از من به ایستگاه آمده بود، از او دعوت کردم که مهمان نوازی جان گریر را بپذیرد. می‌خواستم بتسی و آقای ویترسپون را هم دعوت کنم. می‌توانستیم یک جلسه هیئت مدیره داشته باشیم و همه اموری را که مورد غفلت قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار بدهیم. هنایی با شتاب چاپلوسانه‌ای دعوت مرا به شام پذیرفت. او دوست دارد که بیرون از آن مقبره خانوادگی شام بخورد. ولی در مورد بتسی فهمیدم که نوانخانه را به سرعت ترک کرده تا به دیدار مادر بزرگش که به منزلشان آمده برود. پرسی هم در دهکده بریج بازی می کرد. این جوان به ندرت شبیه از خانه بیرون می رود و من خوشحالم که او تفریحی پیدا کرده که اندکی نشاط انگیز است. بنابراین قضیه ختم شد به شام خوردن تت آ تت من و دکتر سر میزی که بی تدارک قبلی به سرعت چیده شد. توضیح حاشیه: تت آ تت به فرانسه دو به دو. ادامه متن. ساعت 8 بود، در حالی که ساعت معمول شام ما 6:30 است. ولی همین شام غیر مترقبه چنان بود که یقین دارم خانم مک‌گورک هیچ وقت اینطور از او پذیرایی نمی کند. سالی که مایل بود ارزش بی حساب خود را به من نشان دهد، تمام سلیقه جنوبی خود را به کار برد. بعد از شام جلوی آتش کتابخانه آبی رنگ و آرامش بخش من قهوه نوشیدیم. در بیرون باد می وزید و پنجره ها به هم می خوردند. ما صمیمانه ترین لحظات را گذراندیم. برای اولین بار از زمان آشنایی من خصوصیت جدیدی در آن مرد دیدم که سخت تحت تأثیر آن قرار گرفتم. وقتی در صدد شناختن او برایی می‌بینی که واقعاً نکته گیرایی در او وجود دارد. ولی شناختن او محتاج به زمان و تمرکز ذهن است. او چندان حضور ذهن ندارد. هرگز چنین شخصیت رمزآلود و نومید کننده‌ای ندیدم. در تمام مدتی که با او صحبت می کنم دوچار این احساس هستم که پشت خط صاف لب و چشمان نیمه بسته اش آتش هایی روی هم انباشته شده که رویشان را خاکستر پوشانده. حتم داری که او مرتکب جنایتی نشده؟ او با رفتارش این احساس مطبوع را القا می کند که مرتکب جنایتی شده. و باید اضافه کنم که هنایی وقتی خودش را رها می کند هم صحبت چندان بدی نیست. او گنجینه ای از ادبیات اسکاتلندی کامل را دارد. زن پیر وقتی کنار آتش میشینه نگاه کوتاهی به بارون که در بیرون قوقا به پا کرده میندازه. این عبارت را درست در زمانی گفت که یک تندباد شدید استثنایی باران را به پنجره ها کوفت. به نظر مناسب می آید، مگر نه؟ هرچند که من کمترین فکری ندارم که این جمله چه معنایی می دهد. و به این گوش بده. ما بین فنجان های قهوه، او نسبت به یک پزشک فهمیده بیش از حد قهوه می نوشد. اجازه می دهد از دهانش در برود که خانواده او با فامیل RLS آشنایی نزدیک داشتند و با هم شام می خوردند. وقتی این نامه را شروع کردم قصد نداشتم آن را با جزئیات جذابیت تازه استخراج شده از اعماق وجود رابین مک‌ری پر کنم. این فقط نوعی عذرخواهی ندامت‌آمیز است. او دیشب به حدی مهربان و صمیمی بود که امروز از یادآوری این که نزد تو و جرویس او را آنطور بیرحمانه به باد تمسخر گرفتم دچار عذاب وجدان شدم. من واقعا منظوری از آن حرفهای بیادبانه نداشتم. حدوداً ماهی یک بار آن مرد شیرین و رام و مجذوب کننده می شود. انگولکچی هم اکنون به دیدن من آمده و در عرض همین چند دقیقه سه بچه قورباغه کوچولو که قد هر کدام 2-3 سانت بود از جیبش افتاد. سادیکیت یکی از قورباغه ها را زیر قفسه کتاب پیدا کرد، ولی دوتای دیگر این سو و آن سو جستند و من خیلی میترسم که مبادا در تخت خواب من مخفی شده باشند. ای کاش موش و مار و قورباغه و کرم خاکی این همه قابل بازی نبودند. تو هرگز پی نمیبری که در جیب یک بچه که ظاهری کاملا محترمانه دارد چه چیز وول میخورند. توضیح حاشیه: سالی تصویر سه قورباغه کوچولو را کشیده است. ادامه متن. در کاسا پندلتون به من خیلی خوش گذشت. قولتان را برای بازدید سری فراموش نکنید. مثل همیشه سالی تو. پیوست نامه. من یک جفت سرپایی راحتی آبی کمرنگ زیر تخت خواب جا گذاشتم. ممکن است لطفاً به مری بگویی آنها را بپیچد و برایم بفرستد. موقعی که آدرس را می نویسد دستش را بگیر. او در کارت‌های سر میز اسم مرا مک‌برد نوشت. سه‌شنبه. دشمن عزیز، همانطور که به شما گفتم در اداره اشتغال و کاریابی نیویورک تقاضانامه‌ای برای استخدام یک پرستار متخصص پر کردم. استخدام می شود. یک پرستار برای بچه داری با آغوش وسیعی که بتواند در یک زمان 17 بچه را در خود جا بدهد مورد نیاز است. او امروز عصر آمد و این تصویر بامزه آن زن است که من کشیدم. توضیح حاشیه: سالی تصویر زنی بسیار چاق را که روی صندلی نشسته است نقاشی کرده. ادامه متن. اگر بچه ها را با سنجاق قفلی به دامنش محکم نمی بستیم، نمی توانستیم از افتادنشان جلوگیری کنیم. لطفاً مجله را به صدیکیت بدهید. امشب آن را می خوانم و فردا بر می گردانم. آیا تا به حال شاگردی سربراه‌تر و مطیع‌تر دیده اید از سین مکبراید؟ پنج شنبه، جودی مهربانم. در این سه روز گرفتار فراهم کردن مقدمات همه اصلاحات جدیدی بودم که در نیویورک نقشه آنها را کشیدیم. حرف تو برای من قانون است. یک کوزه دهانگشاد پر از کلوچه برای استفاده عموم بچه ها نصب شده است. همچنین 80 جعبه برای اسباب بازی بچه ها سفارش داده ایم. فکر فوق‌العاده است که هر بچه یک جعبه شخصی داشته باشد که بتواند چیزهای پرارزشش را در آن نگهداری کند. صاحب مختصری اساس بودن کمک مؤثری در پرورش حس مسئولیت در وجود این بچه هاست. من باید خودم به این فکر می افتادم، ولی به دلایلی این اندیشه به ذهنم راه نیافت. بیچاره جودی، دل تو از آرزوهای باطنی آن قلبهای کوچولو خبر دارد و تو چیزهایی می دانی که من با همه دلسوزی و شفقتی که می توانم نسبت به آنها داشته باشم هرگز از آنها با خبر نخواهم شد. ما تمام تلاشمان را به کار می‌بریم که این پرورشگاه را با حداقل ممکن از قوانین ناراحت کننده اداره کنیم. ولی در مورد آن جعبه‌های بازی یک نکته هست که باید قبلاً از آن خاطر جمع بشوم. بچه‌ها این امکان را نداشته باشند که موش یا قورباغه یا کرم خاکی در جعبه‌هایشان نگه دارند. نمی‌توانم خوشحالیم را از اینکه قرار است حقوق بتسی زیاد بشود با کلمات نشان بدهم. به این ترتیب او را برای همیشه پیش خودمان نگه می‌داریم. ولی هونسای از این اقدام ناراضی است. او دست به تحقیقاتی زده و پی برده که خانواده بتسی توانایی کامل دارند که بدون هیچ مزدی از او نگهداری کنند. به او می‌گویم شما که مفت و مجانی برای موکلتان کار نمی‌کنید، چرا بتسی باید خدمات تخصصی خود را مجانی ارائه بدهد؟ این یک کار خیریه است. پس برای کاری که خیر خودتان در آن است باید دستمزد گرفت، ولی برای کاری که خیر عموم در آن است نباید دستمزد گرفت. این حرف ها مزخرف است. او یک زن است و خانواده‌اش باید مخارجش را بدهند. این دورنمای مشاجره ای را نشان می دهد که حوصله نداشتم با هونسای وارد آن شوم. بنابراین از او پرسیدم که آیا به نظر او بهتر است یک چمنزار واقعی داشته باشیم؟ و یا اینکه در زمین سراشیبی که تا جلوی در امتداد می‌یابد علف بکاریم. او دوست دارد که طرف مشاوره قرار بگیرد و من هم تا جایی که امکان داشته باشد در جزئیات بی اهمیت خاطرش را خوشنود می‌کنم. ملتفت که هستی، من نصیحت احتیاط‌آمیز هنایی را به کار می‌برم. او می‌گوید هیئت امنا مثل سیم‌های ویولون هستند. نباید خیلی محکم کوکشون کرد. دلشون رو به دست بیار و کار خودتو بکن. خدای من، با کلک‌هایی که این پرورشگاه یادم می‌دهد، باید همسر شایسته‌ای برای یک سیاستمدار بشوم. پنج شنبه شب. از گفتنی‌ها اینکه انگولکچی را به طور موقتی به دو پیر دختر خونگرم سپردم که از مدت‌ها قبل تصمیم نچندان محکمی برای سرپرستی از یک بچه گرفته بودند. سرانجام هفته پیش آمدند و گفتند که میل دارند برای یک ماه به طور آزمایشی از بچه‌ای نگهداری کنند. تا ببینند که چه احساسی به آنها دست می دهد. البته آنها طالب یک دختر مامانی بودند که لباس سفید و صورتی پوشیده باشد و نسبش به مهاجرین قرن 17 آمریکا برسد. من به آنها گفتم که این از عهده هر کسی برمی آید که دخترکی از نسل مهاجران قرن 17 آمریکا را طوری بار بیاورد که گل سرسبد جامعه باشد. ولی هنر واقعی این است که پسر یک مطرب دورگرد ایتالیایی و یک رختشوی ایرلندی را تربیت کنند و به دنبال این خطابه انگولکچی را پیشنهاد کردم. زمینه ارسی ناپلی او و حرف زدن هنرمندانش می توانند ترکیب با شکوهی را به وجود آورند. مشروط بر آن که در محیط مناسبی پرورش یابد که همه علفهای هرز وجودش را نابود کند. مسئله را برای آنها به صورت یک قضیه مفرح درآوردم. و آنها برای دست و پنجه نرم کردن با مشکل حاضر شدند. موافقت کرده اند که برای یک ماه او را نزد خود ببرند و همه نیروهای دست نخورده سالهای پیشین وجود خود را صرف نوسازی شخصیت او کنند تا جایی که او شایسته فرزندخواندگی یک خانواده قانونی بشود. هر دوی آنها پایبند اخلاق و خوشقول هستند وگرنه من هرگز جرأت نمی کردم چنان پیشنهادی را مطرح کنم. به راستی معتقدم که این تنها راه رام کردن ستیزگر جوانمان است. آن دو زن محبت و توجه و مراقبتی را که او در عمر کوتاه و تلف شدهش از آن محروم بوده نثارش می کنند. آنها در یک خانه قدیمی مفتون کننده که یک باغچه ایتالیایی دارد و اساسش از تمام گوشه و کنار دنیا انتخاب شده زندگی می کنند. ول کردن آن بچه خرابکار در میان چنان مجموعه ای از اشیاء گرانبها به توهین به مقدسات می ماند. ولی بیشتر از یک ماه است که او در اینجا چیزی نشکسته است و من معتقدم که طبیعت ایتالیایی او تحت تأثیر آن همه زیبایی قرار می گیرد. به آنها هشدار دادم که ممکن است از لبان زیبا و بچگانه پسرک ناسزاهایی تراوش کند و آنها نباید مشمئز بشوند. او دیشب سوار بر یک اتومبیل بسیار مجلل از میان ما رفت، در حالی که من از خداحافظی با جوانک بداخلاقمان آنقدرها هم خوشحال نبودم. او درست نیمی از انرژی مرا صرف خود می کرد. جمعه. یک لنگه از آویزه گردنبندم امروز صبح رسید. خیلی ممنون. واقعا هم حق نبود که تو لنگه دیگرش را به من پس می دادی. یک میزبان نمی تواند مسئول همه چیزهایی باشد که مهمانان حواس پرت در خانه اش گم می کنند. آن جواهر خیلی زیباست. از سر زنجیر من هم زیاد است. به این فکر افتادم که به رسم مردم سیلان دماغم را سوراخ کنم و جواهر تازه ام را در جایی بیاویزم که خود را واقعا نشان دهد. قابل گزارش است که پرسی ما چند کار اساسی و مفید را در اینجا بنیان گذاشته. او بانک جانگریر را تأسیس نموده و همه امور بانکی را به صورتی کاملا حرفه‌ای پیاده کرده. من که با این ذهن غیر ریاضی ام ذره ای از این کارها سردر نمی آورم. به همه بچه های بزرگتر دست چک های خوشنقشی داده می شود و قرار است هفته $5 برای خدماتی از قبیل رفتن به مدرسه و انجام کارهای خانه به هر یک از آنها پرداخت گردد. آنها هم در مقابل غذا و لباسشان به مؤسسه پولی حدود $5 در هفته می پردازند. این پرداخت ها با چک است. این جریان ظاهراً به یک دور باطل می ماند ولی واقعاً خیلی آموزنده است. آنها قبل از آنکه در یک دنیای پولکی غرقشان کنیم، ارزش پول را می‌فهمند. بچه‌هایی که در درس یا کار درخشش چشمگیری داشته باشند، اضافه مزد دریافت می‌کنند. من که حتی از فکر نگهداری حساب و کتاب سرم درد می‌گیرد، ولی پرسی به آن مثل یک قضیه پیش پا افتاده و بی اهمیت می‌نگرد. قرار شده کارهای حسابداری ما را حسابدان‌های ممتازمان انجام بدهند. می‌خواهیم آنها را تا حد حسابدارهای قسم خورده تربیت کنیم. هر وقت جرویز از یک پست خالی در بانک مطلع شد، به من خبر بده. تا سال آینده همین موقع من یک رئیس بانک، یک صندوقدار و یک تحویلدار آماده برای شروع کار تربیت خواهم کرد. شنبه. دکترمان از لقب دشمن خوشش نمی‌آید. این موضوع احساسات یا وقار یا چه می‌دانم یک همچین چیزی را در وجود او جریحه‌دار می‌کند. ولی چون با وجود کراهت او من در این کار پافشاری می کنم، دست آخر با لقبی که روی من گذاشته قضیه را تلافی کرده است. او اسم مرا سالی خوله گذاشته و از اینکه خیالش تا بدینجا اوج گرفته مست غرور شده. من و او تفریح جدیدی اختراع کرده ایم. او به لهجه اسکاتلندی حرف می زند و من به لهجه ایرلندی جواب می دهم. گوهای ما چیزی شبیه این می شود. عصر بر حضرت عالی شاد باد جناب دکتر. احوال مزاج مبارک چگونه است؟ خوبم خوبم، بچه ها چطورن؟ اطمینان راسخ دارم که همگی اطفال در سلامت به سر میبرند. خوبه خوبه، این هوای لطیف باب دل دهاتی ها نیست. مرض پردردسر این طرف ها زیاد شده؟ سپاس به درگاه ایزد که در اینجا چنین بیماری خطیری عارض نگشته است. در هر صورت بفرمایید بنشینید. اینجا را دولت سرای خود بدانید. میل دارید در خدمتتان چای بنوشیم؟ واه واه، ای زن، من راضی به زحمتتون نیستم، ولی یه فنجون چایی حسابی میچسبه. خاموش، به هیچ عنوان موجب تصدیع خاطر نیستید. ممکن نیست فکر کنی که این یک تفریح احمقانه و سبکسرانه است. به تو اطمینان میبخشم که به خصوص به علت وقار حنایی فتنگران است، و چون از روزی که من برگشتم آن مرد اخلاق فرشته آسایی دارد و حتی یک کلمه حرف زننده نزده، این فکر در من قوت گرفته که امکان دارد او را هم مثل انگولکچی اصلاح کنم. این نامه برای تو باید کمی طویل باشد. در این 3 روز هر وقت از کنار میز تحریرم رد شدم قسمتی از آن را نوشتم. مثل همیشه سالی تو. پیوست نامه. من که از داروی تقویت مو که آن همه به آن مینازیدی خیری ندیدم. یا داروخانه چی آن را درست مخلوط نکرد یا جین با چشم باز به کارش نبرد. امروز صبح من به بالش چسبیدم. پرورشگاه جانگریر، شنبه، گوردون گرامی. نامه پنج شنبه تو به دستم رسید و به نظرم فوق‌العاده احمقانه آمد. معلوم است که من نمی‌خواهم کم کم از تو دست بکشم. این رسم من نیست. اگر از تو به کلی دست بکشم، به طور ناگهانی و با یک جهش سریع خواهد بود. واقعا نمی‌دانستم که سه هفته است برایت نامه ننوشتم. تمنا می‌کنم مرا ببخش. همچنین آقای عزیزم، تو باید به من حساب پس بدهی. تو هفته گذشته در نیویورک بودی، ولی اصلاً به دیدن من نیامدی. فکر کردی ما خبردار نمی‌شویم، ولی قضیه به گوشمان رسیده و به ما برخورده. آیا به شنیدن خلاصه ای از فعالیت‌های امروز من علاقه داری؟ امروز گزارش ماهانه را برای جلسه هیئت امنا نوشتم. به صورت حساب‌ها رسیدگی کردم. نماینده بنیاد خیریه ایالتی برای نهار مهمانم بود. برنامه غذایی 10 روز آینده بچه‌ها را بررسی کردم. به 5 خانواده که بچه‌های ما را سرپرستی می‌کنند نامه نوشتم. به ملاقات لورتا هیگینز، کوچولوی کند ذهنمان رفتم. از اینکه باز به این موضوع برگشتم مرا ببخش. می‌دانم که خوشت نمی‌آید حرفی از کند ذهن‌ها به میان بیاورم. لورتا نزد خانواده آرام و مهربانی زندگی می‌کند و کار کردن را می‌آموزد. برای چای برگشتم و با دکتر درباره فرستادن یک بچه مسلول به آسایشگاه مخصوص مسلولین مذاکره کردم. مقاله‌ای درباره مجتمع کلبه‌ای برای اسکان بچه‌های وابسته خواندم. خدای من، ما به آن کلبه‌ها احتیاج مبرمی داریم. ای کاش تو به عنوان هدیه کریسمس چند تایی برای ما می‌فرستادی. و حالا در ساعت 9 خواب‌آلوده نوشتن نامه‌ای را برای تو آغاز کردم. چند دختر جوان را در اجتماع می شناسی که بتوانند از چنین روز پرباری در زندگیشان یاد کنند؟ راستی فراموش کردم بگویم که امروز صبح 10 دقیقه از وقت رسیدگی به صورت حسابهایم را دزدیدم تا یک آشپز جدید استخدام کنم. سالی واشنگتن جانستون که برای فرشته ها غذای خوشمزهی می پخت خلق و خوی موحش و مهیبی داشت و نوعای بیچاره متصدی لایق کوره حرارتی ما را می ترساند تا از او زهر چشم بگیرد. ما نمی توانستیم از نوع چشم پوشی کنیم. وجود او برای این یتیم خانه از سرپرست آن هم مفیدتر است. از این رو سالی واشنگتن جانستون دیگر اینجا نیست. وقتی از آشپز جدید اسمش را پرسیدم جواب داد: اسمم سوزان استله، ولی دوستان پت صدام می زنن. شام امشب را پت پخت، ولی باید بگویم که دست پختش به خوشمزگی غذاهای سالی نیست و من خیلی دلخورم که تو در مدتی که سالی هنوز اینجا بود به دیدار ما نیامدی. تو خودت را از فرصتی برای ستایش از خانداری من محروم کردی. در آن قسمت از نامه خواب بر من غلبه کرد و حالا 2 روز بعد است. ای گوردون بینوا که به دست فراموشی سپرده شده بودی. تازه یادم افتاده که از تو به خاطر خمیر مجسمه سازی که 2 هفته قبل فرستادی هیچ تشکری نکردم. در حالی که آن خمیر چنان هدیه هوشمندانه غیر متعارفی بود که باید تلگرافی تشکر می کردم. وقتی جعبه را باز کردم و همه آن خمیرهای خوش رنگ را دیدم، همانجا نشستم و مجسمه ای از سنگاپور ساختم. بچه ها عاشق آن خمیرها هستند و خیلی خوب است که همپای تربیتشان ذوق هنری در وجودشان پرورش داده بشود و به صنایع دستی تشویق بشوند. بعد از یک مطالعه دقیق بر روی تاریخ آمریکا به این نتیجه رسیدم که برای یک رئیس جمهور آینده هیچ چیز به اندازه این اهمیت ندارد که در بچگی بعضی خردکارهای لازم و اجتناب ناپذیر را انجام داده باشد. از این رو کار روزانه این مؤسسه را 100 قسمت کردم و بچه ها به نوبت هر هفته یکی از کارهایی را که تا کنون به آن آشنایی نداشتند انجام می دهند. البته همه کارهایشان ناشیانه انجام می پذیرد. چون به محض آن که کاری را یاد می گیرند به سمت کار جدیدی سوق داده می شوند. برای ما بسیار آسان‌تر بود که از روش ناپسند خانم لیپت پیروی کنیم که هر بچه را تا آخر عمر فقط به انجام یک کار که در آن مهارت کافی یافته بود محکوم می کرد. ولی هر وقت به اجرای روش او وسوسه می شوم تصویر غمزده فلورنس هنتی در ذهنم جلوه‌گری می کند که 7 سال تمام دستگیره های برنجی این نوانخانه را جلا داد و آنگاه سرسختانه بچه ها را به پیش می رانم. هر وقت به یاد خانم لیپت می افتم عصبانی می شوم. تنها علاقه او در پرورشگاه جانگریر این بود که از آن جان به در ببرد. 4 شنبه. فکر می کنی چه آموزش جدیدی را در پرورشگاه هم آغاز کردم؟ آداب سر میز نشستن. هرگز فکرش را نمی کردم که یاد دادن طرز خوردن و نوشیدن به بچه ها این همه پردردسر باشد. روش دلخواه آنها این است که سرشان را پایین بیاندازند و دهانشان را روی ظرفشان بگذارند و مثل بچه گربه ها شیرشان را لیس بزنند. آداب معاشرت صرفاً تقلید از متمولین و پا جای پای آنها گذاشتن که ظاهراً جز معتقدات رژیم خانم لیپت بود نمی باشد. متمولین ریاضت و تفکر را برای سایرین لازم می دانند و بچه های من مجبور بودند این چیزها را یاد بگیرند. آن زن هرگز به بچه ها اجازه نمی داد سر میز غذا حرف بزنند و من پدر خودم را در می آورم تا بتوانم سخنان